بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما حفظه. السلام عليكم ورحمة الله. الصبح شما بخير وسلامتی ان شاء الله. خب توفیقی شد که مطابقی که شاید باعث خیر بودن امید ما خدمت برادران و خواهران خودمون در استان فارس به شیراز رسیدیم. خب در خصوص تحولات منطقه خصوصا سقوط نظام سوریه و بشار اسد اونچه که شنیدید و در شبکه‌های اجتماعی خوندید رو یک ساعتون یه رو کنار بیدید. روایتی رو از یک سرباز بشنوید، در حال سربازی که در از 14 سالگی توفیق داشتم برای دفاع از اسلام و انقلاب ایران و شرف و ناموس و مردم عزیز و خونگرم ترکستان در جبهه ها حاضر بشه. وابسته و دلبسته به جریان خاصی هم نبودم و نیستم. حال آسیب شناسی دقیق و کامل هستم، اما تابل دندان معتقد به تنامندی ها و دوایی های نظام در حوزه‌های مختلف هستم، از جمله در حوزه منابع انسانی این سالون پیدا بیاد ما رو شاید دقیق ببینیم عزیزان، دقیق ببینیم و ارزیابی کنیم به یک برآورد صحیح داشته باشیم. امروز بیش از هر زمان دیگری ما نیازمند تبیین رسیم و واقعا اگر چنین رسالتی در آده من اون چرد امون رو خدمت شما نمیدید. بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین هست. خب از دریچه حاج قاسم رحمت الله علیه خودمون به جایگاهمون به این که کجای تاریخ هستیم نگاه بیانم انشاءالله که اون خودش بگید حواظ شما رو پرد نکنه، حواظ ما رو بیفرد کنه. مشخصه های یا اون شاخصه های حاج قاسم عزیز چه بود از این دار؟ صدا میاد آقا اون برای
بله عالی
سوخت به ما کم رسوندن. سه چهار ساعت هم که تأخیر داشته پروازتون دیگه به هر حال مقصر من نیستم. ببینید حاج قاسم نترسید یکی از شاخصه های اصلی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بود که نترسید از سختی ها، از مشکلات، از درگیری و جنگ، از بحران واقعا نترسه. کتابی هم فکر میکنم
مسیر نترسه.
بله
مسیر
آشپاسه نه ترسید و نه ترسانید. خیلی مهم ما روز کم داریم کسانی که در حالا چه عالم سیاست چه غیر عالم سیاست معمولا تو دل مردم رو خالی میکنه. اونر مردی که علا رقم وجود ظرفیت های فوق العاده ای که در همه های مختلف در کشور داریم عادت کردیم، حالا خوشمیدانش اینه که عادت کردیم، بدبیدانش هم اینه که بخاره هدفمند دل مردم رو خالی میکنه. پس حاج قاسم نه می ترسید و نه آنه بود که دیگران رو بترسونه. همون حرف هایی که فکر میکنم آهنگ پیشواز خیلی از بچه ها باشید، همین ایامی که سالگرد شهادت حاج قاسمه، واقعا یعنی به واقع حاج قاسم فرصت ها رو از دل تهدید ها در می آورد، بیرون می آورد. یک دو شما نه تهدید، هنوز به تهدید نرسیده، شاید آسیب هم نیست، مشکلات پیش پا افتاده است. اون مشکلات پیش پا افتاده که در میگرد اون تربیت الهی که آج قاسم داشته، واقعا از من جلسات مختلف سوال کردم که حاج قاسم چطور حاج قاسم شد. من خیلی فکر کردم حتی در خلوت خودم که واقعا حاج قاسم چطور حاج قاسم شد و حاج قاسم ماند. این که از دفاع مقدس تا روز شهادت مجاهدت حاج قاسم ادامه پیدا کرد، یعنی تعطیل نشد. من مخالف علم نیستم، مخالف درس خوندن نیستم، بمونم که دکتر هم نیستم، ولی دیگه خسته شدم از بس میگم آقا من دکتر نیستم، ولی دعوت که می کنن یا اطلاعی که می نیستم اما اونقدر احترام می دارم بعدی دارم که دکتر هستم. اما عمر خودش رو صرف مجاهدت کرد از بازم. میتونست بعد از جنگ دیگه 8 سال دفاع مقدس تعطیل شد، خب الان بالاخره بچه های ما هم بزرگ شدن، بعد داریم زندگی رو بردازیم، بعدا به قول امروزی عروسدار میشیم، داماددار میشیم، خرج داریم، هدیه داریم. نه آلوده در خوره کنه دنیا نشده واقعا. بارها این موضوع رو تجربه کرده، نه دل تهدید فرصت ها رو دیگه مورد. شاید در تشکیل مقاومت اسلامی لبنان، جنبش اسلامی لبنان، مقاومت اسلامی که حزب الله شناخته میشه، حاج قاسم دخالتی نداشته، اما در گسترش تمام بنسازی حزب الله خوب خیلی نقش داشت. این از جنگ اول لبنان که اسرائیل به بهانه گروه فلسطینی حمله کردن، درسته؟ به بهانه گروه فلسطینی به لبنان حمله کردن، از دل اون بحران حزب الله به مقاومت اسلامی لبنان رایش کرد و سال 2000 رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد از جنوب لبنان خارج بشه. جنگ اول لبنان دو لبنان تمام شد. در توسعه، گسترش، عمق بخشی به نفوذ حزب الله، توانمندسازی حزب الله، انصافا حاج قاسم تمام قرن نقش داشت. من خاطرم هست اوایل بحران سوریه هنوز در کشاکش بود، یعنی مناطق سوریه به اشغال گروه تروریستی در رفتم لبنان برای یک ملاقاتی با شهید بزرگ واسن حسن داشتم، ایشون میگفتن هر 10 روز یک بار حاج قاسم در صحنه است، در میدان، هر 10 روز یک بار، نه علی رغم عوام گرفتاری ها و کارهایی که حاج قاسم در تهران داره، هر 10 روز یک بار باشون موظف نمیده که میده. واقعا عرضه بالایی میخواد. ما الان خود نگاه میکنیم، هوا سرد میشه، گرم میشه، یک کسی میگه آقا بالا چشمتون ابرو داره، تیریج قوام بر میخوره، خسته میشیم، انگیزمون از دست میدیم. بعدم که میدونید شیاطین کارشون اینه دیگه، ما اساسا به تعداد شیطان زده بود خسته خب که شما شروع میکنید دارم در ذهن شما ناامیدی کار کرده اون شیاطین دیگه حتی به اعمال کرا رفت و روز قبل این هم برمیگرد ها، ولی بارها برای شما پیش آمده، درسته بوستن شما زمان هایده نسبت به روزتون، نسبت به فرداتون و فرداهاتون، نسبت به آینده یا بندینی یا خسته ای این برمیگرده، یه بخشش به همه بخشش برمیگرده کار کردیم شاید که تخصصی واقعا حفی که من دارم میزنم از این اخبار باید عرفا بزنم، اساتید اخلاق بزنم، اما واقعا شاید در هر مورده متخصص، یعنی تخصص دارم، این تخصص وجود داره برای وسوسه کردن انسان، یه تخصص هم همین نام کردن انسان. حاج قاسم از حرکت باز نیستاد، من سعی کردم برای شما نسل شباب و یک کمی بالاتر از جواب برد چهره ها بالاتر هم هست اینجا نکاتون مطالب و مفاهیم رو انتخاب بکنم که انشاءالله اثر مدار رو میشه هم برای خودم هم برشون. حاج قاسم عزیز حرکت باز نمیستاد، اینکه چند ساعت میخوابید من نمیدونم واقعا، البته اگر حاج قاسم در تهران بود و جلسه ای نداشت حاج قاسم نور میخوابید، نور استراحت میکرد و سحرخیز بود، خیلی نمیخوابید، اهل نماز شب و در اساس شاید 4 صبح این داشته نماز شب رو میخوندن، نماز صبح رو میامدن محل کار رو هستن، اهل بوکا مزاهد، اهل گریه. شما اگر فرد نماز هم دوبرا هستی نظام ایشای توفیق پیدا میکرد و حاج قاسم مثلا کنار هم باشید، نماز حاج قاسم عادی بود، یعنی اون غیر عادیش در خلوتش بود، یعنی تو نبود که اگر عبادتی میکنه عبادت رو نشون بده به نمایش بده. من یاد یکی از شهدا افتادم، شهید سلمان وفایی، چون مسئول پایگاه ما بود اول انقلاب، معاونین ارادی بودن اومده بودن ایران، ما توفیق پیدا کردیم با هم عملیات خیبر بودیم در جزیره مجموع، خوبه یادی بکنید من دیمش به الان قبل از عملیات گفتن ما دسته ویژه میخواییم به تعداد بیم، مثلا روز 18 موزن هم پر دسته ویژه میخواییم برای بیدن، این که اگر احیانا موقع عملیات به مشکلی برخوریم دسته ویژه، خب کل برنا فکر میکنم دسته ویژه بود دیگه، همه علاقه من یه مثلا دو ویژه هم هستیم، حالا اون زمان بیشتر کل قردان همه صف بستن که ما خواهیم ویژه باشیم. خب یک برادری داشتیم که اشکال نداره ما امتحان میکنیم، به 5 کیلومتری اول همه رو دوم ریزش کرد، ریزش کرد، ریزش کرد. واقعا هم دسته همون بیشتر میدارد، واقعی میدارد. خب ما رفتیم جزیره، واقعا اتفاق عجیبی افتاد. یه گلوان در مقابل تقریبا 8 تیپ بدرهی، بعد دو طرف تصور بکنید این پده، پده یعنی جاده، دو طرف هم آبه. حالا یک طرف آب، یک طرف هم زمینیه که طرف یک سانت، دو سانت سفته. خواهی پاکی دید داریم مثلا تو بالای رامو گرفتیم، اوشن چند خواست قراغ هم گرار رو داشت دائم. من شمارش میکردم در 60 ثانیه 70 تو بودون نمیدن سر ما. ما اونجا یه هر آیه و هرچی که بلد بودیم میخوندیم. خب نسته ویژه زد خس و شکرد و شب مرفتیم نقلی دارم خرد برمونی گردان آمد گفت همه بچه ها شهید شدن دسته ویژه، مجددا میخواییم دسته رو احیا بکنیم. همینجوری کنار، یعنی روی پد تاریک بود، راه میرفت، ما روی مثلا پد کناره پد لب آب همه خوابیده بودیم دیگه. یک نفر بلند نشد، یعنی ما قبل از نهایت کل گردان هم مشتاق بودن که ویژه باشن، کل ویژه رفته بود، شهید شده بود. یک از کسانی که اولن شد سلمان، سلمان چون عراقی هم سلمان تو دهان علم سلمان رو عراقی اگه بچه ها گفتن. خب فاصله سنی داشتیم بابا سلمان، من وقتی پشت سر سلمان نماز میخوندم نمیدونم مثلا میتونست این کلمات رو ادا بکنه، درست ادا بکنه. بازم شکرم گفتم که اون مسئول تاوا مسئول پایدار ماست، چرا اینجوری نماز میخونه؟ مثلا رکوع میدم، سجده میدم، نمیتونم من تکرار بکنم به این سرعتی که اون تکرار میکرد. حالا عرب زبان هم گفت یک مقدار باورم نسبت به این آدم واقعا کم شد، اما جد کسانی بود که آقای صادقی فرمانده گردان وقتی آمد گفت کل بچه های دسته ویژه به شهادت رسیدن، ویژه میخواییم، جد اولی کسانی بود که گفت رضا من رفتم خدا حافظ. بلنش بود رفت و فکر کنم 14 سال هم جنازش نیامد. من اینطور شنیدم، نرس کردم که صدا کرده عراقی ها رو از سنگه ها آمدن بیرون و بعد اونجا بچه ها درگیر شدن، ایشون هم لابلای درگیری کشته میشه. اما من شجاعت این آمدنی خیلی میشه نوع نماز کندن، اون نماز کندن خاطراتی من جوری بود. نماز که میخوند بعد نماز ظهر و عصرش مغربش‌هاش عادی به نظر میرسید، عبادتش در خلوت، زهدش در خلوت. پس حاج قاسم علی از حرکت باز نمی ایستاد عزیزان و دیگران رو هم به حرکت وادار میکرد. خیلی مهم پیش آخرسان رو میگردیم ما خودمون نگاه بکنیم ببینیم آیا دارای این ویژگی ها و شاخص ها هستیم یا نیستیم. حاج قاسم موج ایجاد میکرد، حاج قاسم جریان ساز بود، خیلی مهمه. این مند الهی که انسان باشه، حاج قاسم مفهوم سازی میکرد، درسته؟ ما ملت شهادتیم، درسته؟ ما ملت امام حسین دیم. ایران حرم است، مفهوم سازی دیگه. والله 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 شرط آقا به خیلی چیه؟
تقاییت
آقا تبعیت مزد با میگم اون یه تبعیت دلی، قلبی و حقیقی از این حکیم رو مفهوم سازی داره. بعد ببینید این حرف رو کسی میداره؟ بچه ها، ببچه من میگم بچه ها لخواهد مردنی رو قدسه ما تا یک جایی که میرسیم میگه خدا رو نمیخواهیم بندگی بکنیم ما خودمون صاحب اجتهادی دیگه من در عالم سیاست مجتهدم این حرف رو کسی میزنه؟ خوش فوق‌العاده این داشت واقعا حاج قاسم فوق‌العاده با خوش این مرد الهی بخشش عنایت الهی بود لطف و کرم اهل بیت علیهم السلام مفهوم سازی میکردیم گفت سرباز صفر ولایتم چون زمانی که هممون دنبال یک کاغذی یعنی یک ابلاغی بگیریم یک پستی الان این دزمارمون گفت صادق گفتم الان بچه ها میگه این که همهش صادق بوده پس دیگه الان چیکار داره میکنه ما در دهه ۶۰ عزیزان چیزی به نام دکتر و مهندس و سردار و اینا نداشتیم برادر خواهر اینجوری هم میگرستیم بعد با چه لذتی هم اطلاق میکردیم از عمق وجود هم اطلاق میکردیم ببین چه فاصله برم از دریای شهر سرباز صفر ولایت بعد این سرباز صفر ولایت برای تبلیغ نمیگه نگفت که تبلیغ باشه بگن حاج قاسم چقدر انسان متواضعیه حاج قاسم وقتی اون وصیت نامه رو نوشت الهی بودن من از اونجا نظر من نمایانگر میشه یعنی امید به آینده داره امید به راهی داره که شروع کرده قدم هایی که برداشته اگر ناتمام ماند بعد از رفتنش یک میثاق نامه داشته باشه اگر جوان ها خواستن مراجعه بکنن میثاق آخر
الله الله محمد و آل محمد و عجل
شاید من رو شما واقعا حوصله نکنیم به این چیمی وصیت نامه بنویسیم این وصیت نامه دیدم که حاج قاسم می‌نوشته زمان برده برای اقشار مختلف دیدهای مختلف حرف زده چارچوب تعیین کرده و آمازم رهبری از اینجا هم بیسان آمین مکتبه حاج قاسم امیدوار بود به آینده امید داشت اما این امید رو مغرور نمی کرد قرره نمی شد دوچار رخوت نمی شد عاشق لبخنده دشمن نبود یا محتاج و گدای لبخند دشمن نبود این ما وظیفه ما از یاد میدم بارها مراجعه کردم پس زد دست رد زد اینطور نبود که عاشق میشه باشه که اگر آمدن بیاد بشینیم و هم مذاکره بکنیم بعد باید مذاکره رو باز کنیم من مخالف مذاکره نیستم بدون شک حاج قاسم بود اولین کسان است که مذاکرات زیاد کرده یه واسطه دو واسطه چند واسطه مگر همین امریکایی ها که 2003 آمدن عراق رو اشغال کردن 2011 میخواستن خارج بشن مگر پیام به حاج قاسم ندادن امان خواستن نوشه میدی شما همان خواستن حاج باستن التماس کردن اون آقایی که پیام آور امریکایی ها بود خود این برادر امروز هست حی حاضر از برادران خوب و مجاهد عراقیست مسئول عراقیست او پیام رو منتقل میکنه آقای حاج قاسم سلیمانی امان میدی من میخوام از عراق خارج بشیم ها به قول حضرت آقا نیومده بودند که بروند اینا آمده بودند در شرق و غرب ایران 2001 افغانستان اشغال شد 3 عراق وسطش 2002 ما رو محور شرارت نامیدن با ما کار داشتن این که امروز خودمون از خودمون بچه های خودمون بیانا مقاومت شکست خورد همه چیز از دست رفت یا فرضاً در مورد عراق که بانک اطلاعاتی دارن به مخلوع عراقی که اگر بردن فساد مقاومت خل سلاح نشن نمیدونم 8 خمسال نشه که حالا تره دیدی آره استثار امریکایی یا خمسال سازی تدریف و انحلال 8 خمسال ها سرن دنبال میکنن رو وقتی آمد ارام رو اشخال کردید 100,000 نفر شما دیدی بر عراق داشته لوجستیکی که در عراق داشتید افغانستان داشتید بی سابقه بود الان چون امکاناتی ندارید توانش رو هم ندارید که چرا چون به قول ترامپ 7 تریلیون هزینه کردید کمر امریکا شکست خب از چی بترسن برادران عراقی از روی نقطه کانونی که امروز من سعی دارم شما عزیزان منتقل بکنم به حال من در معرض بودم در میادین مختلف توفیق داده خداوند سربازی کردم سالها و آخر سربازی در عهده امنیتی کردم من سرباز حاج قاسم شدم یعنی نه آدم متمهنیم نه اهل اقراقم بارها هم بابت نوع موازه که داشتم که فکر میکردم این موازه موازه درست و انقلابی هزینه هم دادم شما شاید یک موازه شد شنوش بارها این هزینه رو من دادم در دوره رحمت هزینه رو دادم در دوره های واحدی با کسی رو دروایسی و تعارف ندادم من از سرباز دارم پس اقراق نتو کنم برای شما جوان ها اگر نامنظم رهبری نامه بنویسن با آقای جبلی اونجا نامه رو خوندید طرفی پیروزه که درست روایت بکنه روایت واقعی داشته باشه ها نامنظم رهبری تقریبا هر هفته داره صحبت میکنه در توی احتمالا مردم خب مناسبت روزده که شروع انقلاب ما روزده دمده منشه هستی خرداد 42 ولی به هر حال ظهور مجدد انقلاب روزده دمده تا صدای بهمن که انقلاب به پیروزی رسید پس ببینید در این نامه آقا در همون نامه دو تا پاراگراف مهم داره یه پاراگرافش همین موضوع پاراگراف بعدی داریم که امروز اون چه که تعیین کننده است هموطن ابزار نظامی تبیین روایتگریه که بسترش هم بسال است شما اگر 100% تا پیروزی فاصله دارید یا 100 قدم فاصله 50 قدمش کار روانی خودت باید بکنی جبهه خودت باید بکنی علاوه بر تجهیز و سازماندهی کار روانی دشمن به کنار من شب جمعه توفیق داشتم مهمان مردم قم بودم دو تا مراسم سخنرانی قم داشتم اونجا به علیزان گفتم تاریخ رو، چون عمدتا سنین بالا بود، نمازگزار بودم، جوان هم بودم داخل مسجد، مسجد هم در دهیم سلام الله علیه. بعد اتفاق اینجا رفتیم که از هیئت‌های قدیمی ما اونجا عرض کردم، مرور کردن تاریخ انقلاب اسلامی رو که ما کجا بودیم، تاریخ رو یه مروری کردم که با زمانی که جمهوری اسلامی هم شکل نگرفته دیگه، انقلاب اسلامی ظهور کرد، دنیا دو نیم بود، دو تکه بود، شرق و غرب. هیچ کس هم پیش بینی نکرد در هیچ برآورده اطلاعاتی الا فرانسوی ها، خود امریکایی ها میگن، الا رئیس ایستگاه فرانسه و رئیس سازمان اطلاعات خارجه فرانسه مدامارانش، هیچ کس پیش بینی نکرد که انقلاب پیرو میشه. 13 ماه قبلش که کارتر آمده بود گفته بود ایران جزیره خوندید شما دیگه، حتما یه دو واحدی دارید دیگه، اختیاری تاریخ دارید دیگه، ندارید؟ حالا اگر ندارید تاریخ انقلاب رو حتما بخونید. ایران رو جزیره ثبات معرفی کرد. ترنر رئیس وقت سیام با شروع انقلاب به مرکز برآوردهای اطلاعاتیش، برآوردهای ملی، میگه آقای برآورد بده ایران تجزیه بکنید. 8 ماه به پیروزی انقلاب مونده، میگم تا 10 سال شاه مونده نیه ماندگاره، بس کسی پیش بینی نکرد. ما الان از امریکا بترسیم؟ امروز امریکا و امروز امریکا خب خیلی امریکا موفق شد شوروی رو با گروه شرق رو گروپاشون ساقط کرد. سال 2000 اوج امپراتوری تک قطبی امریکا بوده، دقیقا همون زمانی که یک سال بعدش افغانستان محور شرارت، عراق حدود 90 هزار نفر به مرور در افغانستان نیرو داشتن، 100 هزار نفر اینجا، 90 هزار تا اونجا، دو طرف ما هم محاصره بوده. توان خودمون رو اون زمان بسنجید با امروز. پس ما از چی نگران باشیم؟ این که گفتم حاج قاسم امید داشت، حاج قاسم امید داشت، اما امیدی که او رو دچار غرور نمی کرد، دچار نخوت نمی کرد. به من بگید زمان هم آقایه امیدی که همراه با ابتکار عمل بود، حلق فرصت می کرد در دیدان. با حاج قاسم وقتی شما حرف میزدید لابلای صحبت هاش ایده هایی به شما جرقه میزد، در درشون ایده هایی به شما میزد که خلق فرصت میکرد به هاش مهم بس. بس حالت سکون نداره. مقاومت اینطور نبود که متوقف باشه. دلائل و چرایی سقوط نظام بشار جای خوندنی، عواملی داره، عوامل داخلی داره، بازیگران داخلی داره، عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی داره، بازیگران منطقه‌ای داره. گفتن اینها خوبه، اما چه باید کرد به نظر من مهمتر از اتفاق افتاده. تمام شد، ثابت شد نظام سوریه. البته حتما دیدید من در بعضی از اشتهام حرفایی هم که می‌زنم معتبره، بر اساس اسناد شورای امنیت ملی امریکا از 1956 یعنی جنگ دوم اعراب، بحران سوئز، دنبال ثابت کردن الان یعنی از حزب بعث حاکم نشده، حافظ اسد هنوز نیامده، حافظ اسد در 60 میلادی میاد حاکم میشه تا 2007 که بعد بشار میاد بعد از موت حافظ اسد. از همون زمانم سناریویی که داشته سناریوی سوریه آزاد بوده، من در اسناد دیدم دقیقا چرا موقعیت صلح‌الجیشه سوریه، سوریه مهمه، سوریه مهمه برای اسرائیل، برای تأمین امنیت اسرائیل.
البته در بحران سوئد دنبال این بوده که ناصر رو هم تحت فشار بگذاره، چند منظوره بوده این مقدام.
و بعد نفوذی که در اسلام گراها میکنن، اسلام گراها یا اخوانی ها درگیر میشن با حضب بحث، و نهایتا اتفاقاتی که میفته منجر میشه به درگیری هایی که یکی از دلائل شورش ها و اخشاشات و 2011 مناطق سوریه بهانش هم اتفاقاتی که بودن زمان پدر بشار، کشتارهایی که کردن.
خود سازمان سیا میگه که ما نفوذ کردیم، نه که کل حرکت اخوانی ها متأثر از نفوذ سیا است، نه، اون نگاه میکنه به سری به زمینه ای رو میبینه و میره و بعد و هم دستگاه اطلاعاتی رسد میکنه. خب من اگر بخوام فاکتور میگیرم و بیشتر روی چه باید کرد، چه باید کردی که به شما برمیگرد همون دانشجو صحبت کنم، ببینید شاید یکی از دلایل و عوامل اصلی ثابت کردن رژیم و نظام سوریه طوفان الاقصا است.
طوفان الاقصا نظر من امریکا و صهیونیست‌ها رو تکان داد. ما کمتر رو در طوفان الاقصا صحبت کردیم. ببینید با درگیری که رژیم تحریم اسماعیل بولا داشتن میشه سه جنگ، سه درگیری. یه درگیری 1982 تا 2000 2006 جنگ 33 روزه یا 34 روزه و درگیری سومه شده. خب درگیری های متعددی هم اسرائیل با روی فلسطین داشتن، محمد فلسطین داشتن، چهار جنگ هم که با اعراب داشتن، درسته که در چهار جنگ اسرائیل پیروز پیدا. یک تفاوت ماهوی طوفان الاقصا با تمام جنگ ها و درگیری ها داره، از این جهته که ما در زمین خودمون هستیم، قرار داریم، موشک میزنیم یا اون زمینی آمده با نیروی رزمی درگیر میشه، درسته؟ هیمنه ارتش اسرائیل رو به عنوان یک ارتش شکست ناپذیر هیمنه از بین مونده، در اذهان اعراب و مسلمان از بین مونده. خب اسرائیل هم خیلی تلاش کرد با کمک امریکایی ها که موضوع فلسطین رو تمام بکنه. ما اگر دنبال محو رژیم صهیونیستی هستیم، اونم بهتر دنبال محو فلسطین بوده دیگه، دنبال این بوده که حزبی از فلسطین باقی نمونه. اما 77 سال از اشغال فلسطین گذشته، هنوز که هنوزه شهناب فلسطین بود میبرید و فلسطین زنده است. فقط از حکومت خودگردان رو نمونم این رو بذارید کنار. پس اگر مقاومت از بین بردنی بود، بعد 77 سال بعد از بین میرفت دیگه، 77 سال گذشته. من بارها گفتم در بعضی جلسات، جنگ جهانی دوم دانمارک 6 میلیون البته الان جمعیت داره، درسته؟ مساحت مرده چقدر؟ بچه ها 360 کیلومتر مربع. بعد که دواره زنتون بسپارید دانمارک بوده مثلا 41 تا 43 هزار کیلومتر مربع، 6 ساعته توسط آلمان اشغال میشه، هلند 7 روزه. تاریخ جنگ جهانی دوم نگاه میکنید، نروژ خیلی اقامت کردن حالا به دلاره بود، فرانسه چند بچه ها؟ فرانسه من نمیگم،
البته من یه جا نوشتم بعدی از آقایون گفتن که نه مثلا مستند هست نیست اینا، من بر اساس اسناد تاریخ از جهت تجهیزات نظامی و از جهت نیروی نظامی تقریبا هم وزن آلمان 42 روز مقاومت کرده فرانسه، 120 هزار نفر کشته شدن، 1.5 میلیون نفر اسیر بودن. ببین شما این بخواد این شاخص ها رو لازم نظامی مقایسه بکنه به عظمت کاری که حماس، حماسی که الان میگن 80 هزار تا بمب در 360 کیلومتر مربع ایده، بعد شواک میگه که این حرف اوناست دیگه، ما که برآوردهای بالاتر از این رو داریم و نباید عدد دقم بگیم، برآورد اوناست میگه در چنین شرایط احیا کردن خودش رو 4000 نفر نیروی جدید گرفت، یعنی در کشاکش درگیری و جنگ، اونم جنگ که خونینه، 4000 نفر نیروی جدید حماس جذب کرد. اصلا این حماس هم به معالات نه. پس ببینید علی با آسیب شناسی لازمه، اما به لحاظ ادراکی اجازه ندید که منتظر من شما بازی بکنه، پس هوا بکنید که با همه چیم را هم دست دادید. بله حاج قاسم را هم دست دادید، خسارت ابو مهدی را هم دست دادید، حدیگر را هم دست دادید، زین حسن و سنبار و همین را نه خسارت اینه ساختن یک زین حسن بعد ساختن از نگر ما نیست که خود و آدم هم باید ساخته میشه دیگه، یا امام مولیه و امام مولیه ها یا محمد زید ها که خودت شروع کنه اینا هم که ساخته میشه در کورام مشکلات و سختی ها ساخته میشه. سختی های چیزی من و شما میشتمیم الان دادم قد بشه دو ساعت برمانش رو بشیم خوش حالتا بنگر بگیم بیش از 450 میدارن محاومت. پس عدی دارم مقاومت به نفتنی نیست تا زمانی که ظلم هست، مبارزه هست، مقاومت هست، جنگ خیر و شر هست، نه در این دنیا، ارواح ما هم در اون دنیا دارن می جنگن شک نکنید، اونجا هم ارواح خیر و شر مشغولن. اینکه حالا قاسم شده میگن اما به جایی شاید یه خون من کار سال باشه، از صبح داشتم یک کلیپی میدیدم این شهید آبادانی که مستجاب بود دعوت کیه بچه ها؟ شما چی میدید شبکه های اجتماعی؟ چی شبکه های اجتماعی؟ حتما ببینیم آیت الله ناصر رحمت الله علیه، آیت الله ناصر اصفهان یکی از همرنگان رو بگیم این شهید میره که باهاش ملاقات رو کنه و خوابش رو میده، آیت الله ناصری پیش پیش میگه که امام رضا فرانسه اومد بکنه، بعد ویژگی های آدم رو میگه، این آدم خیلی بزرگه، یکی از کاری که میکنه تو مطلب رو نه خب پس تو زمان که ظلم هست مبارزه هم آهن هست. تفاوت به طوفان الاقصا خودم ادامه شو کنید ندارم این رو میگم چون به فضل الهی به ازن الله دنبال مفهوم سازی هستم. طوفان الاقصا بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام اون بارترین قیامه هر خلافه شد با کشتار زیاد داشته باشید در طول تاریخ، جنگ بین خیر و شر، حق و باطل، بنا دوران سید الشهدا. بعد از قیام سید الشهدا که فراگیر شده، طوفان الاقصا فراگیر شده، درسته؟
این پیام مظلومیت منتقل شده نشده خود این موجود هست.
یعنی یک جنگ نرمی علیه امریکایی و صهیونیستایی درست کرد که اگر من و شما میلیون ها نه میلیارد ها دلار هزینه می کردیم نمیتونستیم این پیام مظلومیت رو به دنیا منتقل بکنیم. میلیارد ها هزینه کردن دانش رو تربیت کردن در بدترین دانشگاه ها در امریکا در غرب، اما اونا برای مظلومیت ملت فلسطین میان دستاورد رو بسیار بزرگی است. از عزیزان این حرفا رو بزنیم تکرار بکنیم. طوفان الاقصی با دلها و قلبها ارتباط برقرار کرد، بیدار کرد، هدایت کرد. یکی از شاخصهای طوفان الاقصی این طوفان الاقصی رو متفاوت از سال دنیا خب شاید
همین ارتباط دنیا بودن
یا قبادی یا بقایی
قبادی نیا
چه باید بکنیم؟ بعد اگر سوالی بود من دوستان تنظیم کرده بودن که پاسخ بدیم سوال هاستون رو نخدمتون هست. ببینید من فکر میکنم در شرایط فعلی وقتی یک بزرگمرد سنت آقا میگه من تحلیل میخوام بکنم، تحلیل میخوام بکنم، من و شما به تحلیلگری داریم. تحلیلگری و روایتگری، روایت خیلی مهمه. جنگ روایت هم تو دارم جنگ انداخی شناخی در چه سقوط نظام سوریه عوامل متعددی داشت، اما ارتش سوری و ساختارهای امنیتی قافیه رو کجا باختن؟ جنگ انداختی رو باختن درسته؟ جنگ صورت نگیرن تجربه جنگ یا درگیری بکتر روسیه که خود اون جنگ به نظر من میاد به کالوچه کافی داره. واقعا این بارها بارها رو گفتن ما در دفاع مقدس جنگی که تجربه کردیم اونو بذارید کنار، جنگ های نوین یه بخشیش به شما در درگیری از من آذربایجان و ارمنستان شاهد بودید، اما اوجش در درگیری به جنگ اوکراین روسی هست که در ما 150,000 این چی بهش میگید شما؟ FPV میگید دیگه ها؟ تماد کوچیک رو؟
باید
100,000 تا اوکران میتونم میبرن 150,000 در ماه عدد بالاییه. مهم هم تصویریه که از اون فرد حالا چه نیروی نظامیه چه خدمت شما نفرور تانکه دقیقا خسارت وارد میکنه، اما در کنار خسارت با ذهن چه فرمانده چه بالاترین سطح از فرمانده چه پایین‌ترین سطح که میبینه و شاهده تو دلش خالی میشه میگیره جنگی رو نقشه رو در میکنه. پس خیلی مهمه موضوع حماس درد کرد. حماس اگر دیده باشید تکتیر اندازش یک شلیک که داره همون یک شلیک درسته فیلم برداری میشه، یعنی کنار یک نیرو رزمنده یک نفر با دوربینه خیلی مهمه و العاده است. چه بسا اگر حماس و جهاد اسلامی مقاومت میکردن و نمیتونستن اون مقاومت رو به تصویر بکشن کار حماس و جهاد اسلامی تمام شد. ها به تصویر کشیدن و روایت کردن و زنده بودن و نشان دادن که زنده است و پویاست و مقاومت میکنه خیلی مهمه. هم بعد اون برادری که شلیک بود. ببینید من معتقدم هر دانشجو یک رسانه باید باشه. ببینید چطوری میتونید یک رسانه باشه. هر دانشکده یک رسانه، دانشگاه میتونه باید دانشگاه ها رو شبکه بکنید.
دانشگاه های ما شبکه میشن، ما خیلی کار میتونیم بکنیم.
ما فرضاً حقوقدان هامون میتونن راحت کمپینی را بندازن، همین کمپین هایی که در دنیا الان با افتاده دیگه در بین کشورهای اسلامی به ما آزادی خواهم. من یک صحبتی کردم در تلویزیون، الحمدلله یه برادری صاحب شرکت بود مثل خود شما، حوزه فنی مهندسی خونده، یه بحثی رو مطرح کردم با اون، اینه که گفتم همون قاعده اسرائیلی ها برای اینکه بفهمه اسرائیلی، گفتم ما مثل خودتون رفتار میکنیم، همون کاری که با عاملان هولوکاست کردید، اگر هولوکاست واقعی باشه در طول تاریخ تحریف نکرده باشی، اون کسانی که میگید عامل بودن، دستور دادن یا طراح بودن، تا بالاتر از عامل، به کسانی که دخالت داشتن تغییر کردید، تغییر کردید یا کشتید یا آوردید، همین قاعده رو برای شما میزن. حاج قاسم رو زدید، آقای ترامپ، آقای پنترو، آقای مکنزی، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، این قاعده ما و شما، این بین ما و شما. البته ما قواعد خودمون رو داریم، ما قواعد خودمون رو داریم، درسته؟ مکتب شیعه سرمون لمن سال و مکن و حرمون لمن آره و مکن الى یوم القیامه است، ما قواعد خودمون رو داریم. اولی که بفهمی شما مستم مثل خودتون. خوبی برادری بعدا تماس کرد که برای پنجشنبه ما بعدش رو داشتیم کارش داریم انجام میدیم. همین شکایت هایی که داره در کشورها میشه، سربازایی که جنایت کردن، کار که در این بچه هاست، یعنی رفتن اون در اون شبکه های اجتماعی پرورسان هایی که سرده بیشتر هستن، در اینستاگرام هستن، در فیسبوک هستن، در تیک تاک هستن، یه جمعی از جمعی مثل خود شما، یعنی دانشجو مثلا ما چیکار بکنید. من یه هیئتی رفتم، اون هیئت صحبت نکرد، نشسته بودن به چند نفر آمدن سلام و احوال پرسی و اینها، دوست جوان آمدن مثلا ما مثلا شرکت داریم، شرکت ما آیتی داریم، به حالی چی کار میتونیم بکنیم؟ ما میخواییم یه کاری کرده باشیم برای ما و من بعد از شهادت سید حسن و مرامیم شامده. این که نتانیاهو میاد با ما حرف میزنه، با مردم ایران حرف میزنه، خب جانی جنایتکاره، خب هم در حال جنگ اندکشن رو داره حرف میزنه دیگه، شکست خودش رو میخواد بیروزی قلمدان بکنه. در کنار اون خسارت هایی که گفتم، خسارت ها درسته، واقعیه، یعنی جبران ناپذیره، سپه اصلا جبران ناپذیره، حاج قاسم جبران ناپذیره، شاید شروع تحولات از شهادت حاج قاسم باشه، نه اگر بخوام واقعی حرف بزنم، از شهادت هم از باسم شده تحولات بود، یعنی ما اون رو باید دقیق میدیدیم و اقدام میکرد. انتقام سخت، انتقام سخت فقط اینون اسد نبود، انتقام سخت اخراج اینها بود، زمینه اخراج امریکایی ها رو از منطقه در گام اول عراق باید فراهم میکرد. جای بحث کرده بودم همین دارم، محاسبه دشمن رو باید به هم بگرد. یک کلید واژه های غربی ها دارن، تین تنگ های غربی ها راجع به ماها، ما تلقی اونها رو میگم، نگاه اونها رو میگم، نگاه خود رو میگم، اونها به اضلاع مقاومت و مقاومت میگن شبکه تهدید، درسته؟ یک دل از مقامت که ما میگیم اون میشه که درده چه چیدی میشه از هر سعی روسته را آزار میده، این که این شبکه تهدید تکثیر بشه. چطوری تکثیر میشه؟ اون برادری که عرب دوانی که بلند شد در دیدار با حضرت آقا درجز بود، حضرت آقا با میمونا نقرد بچه ها، اگر صهیونیست‌ها امریکایی‌ها
احساس بکنن که صحنه و میدان میدانی است که هزاران نفر جوان شیعه جریان انقلاب در جغرافیای ایران، در عراق، در یمن، در لبنان، در حتی سوریه، در سایر کشورها، مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان، آزادی خواهان، آیا میتونن تحریم باشن؟ میتونن تحریم باشن. الان اون میزان شکایتی که در دیوان دادگستری الله بارگذاری شده، چون چنین امکان رو گذاشتن، مطالب است که از طریق موبایل افراد ضبط میکنن، بارگذاری میکنن. خب چطور این رو محکوم شدن؟ با همین قدرانه، با همین اسناد. نمیخوام بگم واقعا این اسناد اونها رو به نقطه محکومیت رسوند. ببین مثل همه طول برفت ممنون شدیم دفت رو بزرگ و بزرگ میکنیم. چطور میشه محاسب دشمن رو هم زد؟ این که تصور بکنیم حاج قاسم دست نیافتنیه، من تلقی رو میکنم یک زمانه ابتدای شهادت حاج قاسم رحمت الله علیه به نوجوان می صحبت کردن مسلمان، من اون ایران نبودن چه چهار رو درد از شهادت حاج قاسم بودن، ولی خب رسط رو کردن می دیدن و بعد که نادر و آرباسم گفت حاج قاسم ستاره سوهل است که دست نیافتنی است. ما نباید حاج قاسم این دست نیافتنی است مولیش اون حاج قاسم های دیگری تربیت بکنه تا خاص خود شما چون میتونه حاج قاسم باشه مشروع برای اینکه به خودش ساخته بشه و در اون جایی نایی که ترام داره ببینید چی کار میتونه بکنه. این برادرم از شما چی آقا؟ چی بکنه شما؟ بر کارشناسی ارشد است. کارشناسی میتونه حاج قاسم باشه، والله میتونه حاج قاسم باشه، سخت حاج قاسم شده. ببینید مسیر مجاهده است بامه. اگر چون به لحاظ ذهنی از همین امروز امروز چند ماهی که شما برمون بود بله دیگه چارده هم من چارشنبه بگونده هم چارده هم باره برنامی نشنم چارشنبه بگونده هم امروز برده امروز هبده هم یه هفت رو یه برادری شما میریم شاید هم دیگر نبیدون تا آخرت میشه حاج قاسم شد واقعا. حاج قاسم شدن دستیافتنیه، زحمت داره آقا به دستیافتنیه. چطور دستیافتنیه؟ شما الان دارید درس میخونید، تو همون چارچوب درسی که دارید میخونید چطور میتونید محاسبه دشمن رو تغییر بدید؟ با چه کاری؟ میشه که بود تغییر میکنید، گروه میشید، دانشکده به دانشکده، دانشگاه به دانشگاه. ببینید حضرت آقا میگید حالا قابل ما جبهه هست، جبهه تشبیه بدید. این که مسائل و مشکلات و سختی اینا هست، یه بخشش همون گردش شناخت و ادراکی هست ما رو وا میداره از این که بخواییم خدمت کنم به خدای که حریجت بکنیم
یه تنفس بگیسیم.